أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على من الان الى قیام یوم الدین. خب جنبندی بحث ما این بود که ما در واقع دلیل اینکه مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی عرفاً ارتکاز بر قبحش هست، اصل در جمعیت رفت جاری نمیشه. ببینید، من اینو یه توضیح بدم. ما اولا این که میگیم در میان اهل تسنن مطلب این که نمیشه مخالفت قطعی کرد و باید نسبت به اون تکلیف واقعی به نحوی از انها متعرض شد، اصل این رو ما عمدتاً برای این میخواستیم بیاریم که تأکید کنیم که ارتکاز عقلایی که اینجا هست در میان متشرعه زمان معصوم هم وجود داره. اصلا این که اونا چرا این مطلب رو مسلم گرفتن، رو همون ارتکاز عقلایی شونه، نه این که یک فتوای دلیل خاصی، حجت خاصی از شعر براشون وارد شده باشه. اون به طبع خودشون میفهمن که نسبت به اون تکلیف واقعی باید به نحوی از انها متعرض بشن. البته این نکته رو عرض بکنم که حالا سب کنید اجازه بدید. دستم در رفتم. اصل قضیه با توجه به اون مبنایی که ما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی داشتیم، که جمع بین حکم واقعی و ظاهری به این هست که حکم واقعی رو باید از فعلیت بندازیم، معنای این که اینجا میگیم که در جمع اطراف نمیشود جمع افراد رو مرتکب شد، معناش اینه که اون حکم واقعی نسبت به اون حکم واقعی نسبت به موارد علم اجمالی هم فعلیه. یعنی عرف حکم واقعی رو فعلی میبینه. وقتی حکم واقعی رو فعلی میبینه، فعلی دیدن حکم واقعی منشأ میشود که ادله اصول عملیه منصرف باشه. این توجه فرمایید، ما میخواییم بگیم ادله اصول عملیه نسبت به موارد علم اجمالی انصراف داره. اینو توجه بفرمایید، یه بحث مواردی هست که مثلا روایت خاصه وجود داره. من الان رو همون موارد روایت خاصه رو میخوام مطرح کنم، حالا منهای بحث روایت خاصه. ببینید، بحث این هست، مثلا من شک دارم که این لباس من پاکه یا اون لباس من پاکه، علم دارم یکی از این دوتا نجس هست. ما میخواییم بگیم یک نوع عرف میگه شما نمیشه هر دوتا رو مرتکب بشید. معنای این که عرف میگه نمیشه هر دوتا رو مرتکب بشید، یعنی میخواد بگه اون علمش، اون تکلیف واقعی یک نحو فعلیتی ولو نسبت به مرتبه حرمت مخالفت قطعیه داره و همین ارتکاز فعلیت حکم واقعی منشأ می شود که ادله اصول عملیه نسبت به این مورد انصراف داشته باشه. اگر روایت خاصه هم نبود، در این موارد متعارفی که روایت خاصه است، حالا من موارد خاصه‌ش رو نمیگم، حالا موارد خاصه‌شو بعداً در موردش بحث می‌کنیم، یه طرف اصرار داشته باشه، یه طرف نمی‌دونم از محل اطلاع خارج باشه، اوناشو کار ندارم. اون موارد متعارفی که شبیه موارد روایت خاصه هست، می‌خوایم ببینیم این چطورش میشه که رابطه اینها با اون ادله اصول چیه. میخوام بگم اگر اون روایت خاصه هم نبود، یک نوع ارتکاز عقلایی وجود داره به این که بین این که شما یک طرف رو علم تفصیلی به حرمتش داشته باشید، یا علم تفصیلی داشته باشید به حرمت دو طرف و هر دو طرف رو بخواید مرتکب بشید، این من میدانم نجسه این رو بخورم، یا میدانم یا این خمره یا این خمره، هر دو رو بخورم، این اون فرقی نمیبینه، که بالاخره شما خمره خوردید، لازم نیست حتما اون خمر رو انسان علم تفصیلی داشته باشه موقع خوردن تا فعلی بشه حکمش. فعلیت حکم متوقف بر علم تفصیلی نیست، حتی در صورتی هم که علم اجمالی داریم اون حکم واقعی فعلی هست. ابتداءً و اولاً و به ذات اونی که ارتکاز ثابت میکنه حرمت مخالفت قطعی است. وجوب موافقت قطعی رو در طول تعارض اصلیم یا با روایت خاصه و امثال اینها اثبات میکنیم. دو تا مرحله از هم جدا کنیم، یه مرحله اینه که این که ما بخوایم در همه اطراف اصل جاری کنیم، در جایی که امکان ارتکاب جمعی اطراف به راحتی امکان پذیر هست. همه اطراف پیش من هست در یک زمان بازه زمانی محدود، میخوام امروز اونو بخورم، در روز یکی از این ده دارو میدونم خمره، امروز اولی میخورم، فردا دومی میخورم، پس فردا سومی میخورم، تا روز دهم دهمی میخورم که اون خمره بینم خورده باشم حال کرده باشم. امثال اینا، حالا تو پرانتزی چیز بگم، میگن مرحوم آغازی ها گفته بوده این شرابی که این چیزا رو میخورن خیلی چیز تلخیه، فقط عرض کنم اگر خدا حرامش نکرده بود هیچ که سراغش نمیرن، اون وقت میبستن دلی شما آخونده. حالا از یوزی گذشته بعضی چیزا هست ابتداعا ممکنه تلخ باشه، ولی به هر حال حالتهایی که بعدن حاصل میشه اون حالتها هست که افراد به خاطر اون حالتها اون تلخیش رو هم تحمل میکنن، و بعد چه بسا همون تلخی برشون مطلوب هم بشه، چون زمینه اون حالتهای نشیعی بعدش رو فراهم میکنه. حالا این دو برانداز بسته. من قرازم این نکته هست، آن چیزی که ابتداعاً ادله اصول نسبت به او انصراف داره اجراء اصل در جمیع اطرافه، این که اصل بخواد تو جمیع اطراف اجرا بشه، این مخالف ارتکاز عقلاییه. ارتکاز عقلایی بین این که شما یک طرف رو علم تفصیلی داشته باشید و بخواید مرتکب بشید، یا دو یا چند طرف رو علم اجمالی داشته باشید همه اطراف رو خواهید مرتکب بشید، فرق قائل نیست. روح این مطلبی که فرق قائل نیست، یعنی اون علم واقعی رو فعلی میبیند، نه اینکه عرف به اون فعلیت و این الفاظی که ما داریم میگیم توجه داره. میخواییم بگیم بازگشت حقیقی با به تحلیل العقلی این هست که اون حکم واقعی نسبت به مرتبه حرمت مخالفت قطعیه اون فعلیست، وقتی فعلی شد ادله اصول عملیه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه جاری نمیشه، وقتی جاری نشد اون وقت تازه زمینه اون بیانه، همون چیزی که آقایون میگن حرمت مخالفت قطعیه قبح عقلی دارد و بعد وجوب موافقت قطعیه رو در طول تعارض اصلین قائل میشن، ما میگیم چیز عقلی نداره، ولی عرفن مخالف ادراک عرفیه. معنای مخالفت ادراک عرفی اینه که عرف اون حکم واقعی رو نسبت به مرتبه حرمت مخالفت قطعیه فعلی میبیند، وقتی فعلی دونست ادله اصول ذاتاً منصرف هست نسبت به اجرایش در جمعی اطراف. حالا وقتی در همه اطراف جاری نشد، در بعضی اطراف های جاری میشه، بعضی اطراف جاری نمیشه، این با عرض کنم خدمت شما به خاطر این هست که ما مثلا حکم تخییر رو رد کردیم، یعنی اون شبه تخییر رو رد کردیم، اون بیان بیانات دیگه‌ای که وجود داره که نمیدونم قبه ها بلا بیان چیز ترجیح بلا منجیه پیش میاد، اون بیانات در طول تساقط اصول وجوب موافقت قطعی استفاده میشه.
چرا همین حرف رو در مورد مشابه این موارد روایت نمیزنید؟ مشابهات محصولی
جایی اگر ارتکاز باشه میزنیم. اگر ما فقط دوات تمام مواردی که ارتکاز بر حرمت مخالفت قطعی باشه میزنیم. ما روایت خاص‌تر این که میگیم از این روایت القا خصوصیت میشه نسبت به جمیع مواردی که ارتکاز عرفی بر حرمت مخالفت قطعی است، همین میگیم. ما گفتیم روایت خاصه خیلی برای ما اون به اون معنا خصوصیت نداره، ولی یه سری موارد هست ارتکاز وجود نداره، اون جاهایی که ارتکاز وجود نداره که حالا بعد تو بحث‌های بعدی رو این مطلب، اگر جایی ارتکاز حرمت مخالفت قطعی وجود داشته باشه اون بیان ها کاملا میگه،
ولی اون
نشه القا خصوصیت میکرد، که البته ما میگیم دو تا با هم دیگه توامه، یعنی از اون روایت هایی که هست همین رو بخواد بگه. اصلا اون روایات بر مبنای این هست که چون حرمت مخالفت قطعی رو مسلم گرفته. حالا من در اون روایت هم میخوام یه توضیح بدم. خب در واقع ما هم ارتکازی که در میان فقهای عامه هست در حرمت مخالفت قطعیه و این روایت خاصه رو، اینا رو همه رو بر یک اصل موضوعی مفروض میگیم استواره، اون اینه که مخالفت قطعیه رو نباید انجام داد. این کسانی که روایت در روایت های خاصه سوال کردن، سوالشون از این نبوده که آیا هر دو طرف رو مرتکب بشیم یا نشیم، با فرض این که هر دو طرف نمیشه مرتکب شد، چون اینجا یه سری راه‌هایی هست که در میان عامه مطرحه و در بعضی روایات نسبت به بعضی موارد مشابه مطرح هست، اینا منشأ سوالات شده. در بعضی موارد مشابه این شارع مقدس قرعه حکم کرده، مثل مسئله قلم موتو، مثل شاتی که در شات موتوه در قطعه غنم، خب شارع با قرعه اون واقع رو تعیین کرده. در بعضی موارد حکم کرده که یتحر را به زن اعتماد در بس قبله. خب اینجا در واقع سوال سائل در مورد این است که آیا اینجا هم یا یختار ایهما شاء، تو بعضی چیزای قبله هم بعضی روایتش این است که به یه طرف نماز بخونه، اختیار میکنه یه طرف و اون کافی هست، ها یا تحری میکنه یا یه طرفش که احتمال میده اون رو انجام میده. اونی که مورد سوال در اینجا هست اون اینه که آیا میتواند با قرعه یا با زن تحری یا با اختیار خودش با به اصطلاح جزافن، حالا تعبیر بکنیم، با اختیار و یک حالا چه تعبیر بکنیم، همینجوری همینجوری سوالی که در این روایات هست در واقع اینه که آیا
به چه
شکلی موافقت احتمالیه کنم، اون موافقتی که باید بکنم آیا با قرعه، با تحری، با
احتیاط،
با نه احتیاط مورد چیدش نیم،
بالاخره سوال دیگه
نه احتیاط هست، یعنی یه اصلا احتیاط نکنم
آره
یا احتیاط باید بکنم امثال اینها اینجور سوال. اما این احتمالی که اصلا نخوام متعرض اون واقع بشم، این اصلا محتملم نیست، نه اینکه این ما با این روایات احتمال مخالفت جواز مخالفت قطعی رو دفع میکنیم، جواز مخالفت قطعی اصلا محتمل نیست که این روایات بخواد، این روایات به جهات دیگه از یه ناظر هستن و این محصل عرض ما در جنبندی این مباحث. خب پس بنابراین ما توی این بحثا تو این بحثا باید ببینیم ارتکاز در کجا هست. ارتکاز حرمت مخالفت قطعیه در جایی است که مخالفت قطعیه ممکن باشه، اما در جایی که مخالفت قطعیه ممکن نباشه ارتکاز هم نیست. مثلا در شبه غیر محصوره این مخالفت قطعیه چون امکان پذیر نیست ارتکاز هم وجود نیست. حالا این رو امروز میخوام در موردش صحبت کنم. از امروز این در واقع این بحث یه مقدار مقدمه بود برای این بحث به اصطلاح شبهات غیر محصوره و بعضی از جایی که یک طرفش از محل ابتلا خارجه همینجور اینا منشأ میشن که اون ارتکازی که وجود داشته باشه اون ارتکاز نباشه. مرحوم آقای صدر هم اینجا یک نوع ارتکاز قائل هست، ولی ظاهرا اون ارتکازی که ایشون قائل هست غیر از ارتکازی که ما میگیم. ایشون من از مجموع فرمایشات آقای صدر اینجور برداشت میکنم که ایشون مستقیما اون ارتکاز رو منشأ میگیره که اصل هیچ طرف جاری نشه. ایشون میگه که تعبیرشون این هست که اون حکم واقعی در نظر عرف، در حکم واقعی الزامی در مرتبه از اهمیت هست که ترخیص نمیتواند شارع بده برخلافش، به دلیل اینکه در مقام تضاهم بین الزامات و ترخیصات الزام مقدمه. ایشون حکم ظاهری رو به منات تقدیم غرض اهم عند التزاحم و الاشتباه روی منات میدونستن دیگه. میگن اینجا عرفن حکم مجرای حکم ظاهری نیست، نگه عقلا اشکال نداره، ولی عرف میگه اون نکته ای که منشأ میشه که حکم ظاهری اجرا بشه، اگر حکم ترخیصی بخواد اجرا بشه، باید اون ترخیص واقعی بر الزام واقعی مقدم بشه، در حالی که ترخیص واقعی به نظر عرف مقدم بر الزام نمیشه، الزام هست که بر ترخیص مقدم بشه. من اینی که میفهمم از این کلام این هست که ایشون با این کلام میخواد مستقیما وجوه موافقت قطعیه رو استفاده کنن، دیگه نمیخواد بره در طول نمیدونم عدمش، میگه هیچ مانعی نداره اصل در جمعی اطراف جاری بشه، مثلا میخوام اصل در هیچ طرف نمیتونه جاری بشه، مستقیما عدم اجرای اصل در اطراف رو میخواد نتیجه بگیره. البته خب شبهه تخییل اینا رو باید رد دفع کنه، اونا رو نمیخوام بگم این کلام به تنهایی کافی هست برای اثبات مدعی ایشون.
اطلاق دلیل اصل رو میزنه خودش،
نه نمیخواد اطلاق دلیل رو بزنه، بعد نه اطلاق دلیل نسبت به دو طرف رو میزنه،
هر طرف اطلاق نداره دیگه،
چون نسبت به هیچ طرف آره
همین آره مجملیت هیچ کدوم
نمیگیره، اینجوری میخواد بگم، ولی ما اینجوری نمیخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم اونی که ابتداعا ارتکاز هست اون که هر دو طرف رو نمیگیره، اما این هیچ طرف رو نمیگیره در طول این که خب یه طرف بخواد بگیره ترجیح ولا مرجه به نوع تخییری بگیره چیزی نیست، عرفی نیست، همون بحثا و بیاناتی که اینجا وجود داره. یعنی ما حرمت مخالفت قطعیه رو مستند به اون ارتکاز میکنیم، وجوب موافقت قطعیه رو مستند به تساقط اصول ترخیصی مستند میکنیم، ولی لحن آقای صدر اینجور نیست. لحن آقای صدر این هست که همش رو مستند به اون ارتکاز دارسته و در نتیجه گیری های بحث هم تفاوت هایی هست که حالا من در مقام عمل عرض میکنم.
موافقت احتمالی هم یه جور تقدیم جنبه ارتکاز هست،
یعنی چه؟ من متوجه نشدم.
تقدیم جنبه الزام در ترخیص رو به موافقت قطعیه تصور بکنیم؟
نه، ایشون ظاهر لحنش اینه که نه اینکه بخواد تفصیل قائل بشه بگه در مرتبه مخالفت قطعیه ارتکاز مخالفت هست، در مرتبه موافقت قطعیه ارتکاز مخالفت هست، کلن ارتکاز مخالفت قائله. ما میخواییم در مرتبه حرمت مخالفت قطعیه میخواییم بگیم فقط ارتکاز مخالفت هست، بیشتر از این نیست، و الا اینکه نسبت به اون ما بخوایم فقط یک موافقت احتمالیه بکنیم هیچ مانعی نمیبینه. برای این اگر یه اصل عملی وارد شده باشه که به اطلاقش جواز مخالفت احتمالیه رو ازش استفاده بشه و کفایت موافقت احتمالی ازش استفاده بشه، اون هیچ مخالف ارتکاز نیست. یعنی ما ابتدا اگه یه روایت وارد شده بود گفته بود که شما مخیرید، صریحا میگفت مخیرید، هر کدوم خواست، ما هیچ مخالفت ارتکاز نیست. اصلا مخالفت ارتکاز نیست، نه که شاید صد کمنر میخواد بگه مخالفت ارتکازه، ولی چون روایت صریح در قبال داریم ما به این اخذ میکنیم. ما میخواد بگه اصلا مخالفت ارتکاز نیست، اصلا مخالفت ارتکاز نیست، نه که مخالفت ارتکازه. اون چیزی که مخالفت ارتکاز هست این که در هر دو طرف بخواد اصل جاری بشه، این مقدار مخالفت ارتکازه و به خاطر همین این نیازمند به یک دلیل قطعی قاطع. ما هم قائل هستیم که اگر یک دلیل خیلی محکم وارد بشه
مخالفت
قطعیه رو هم میگیریم، چون معنایی که مخالفت قطعیه یعنی کشف میکنه که اون حکم واقعی در این مورد فعلی نیست. مثلا فرض کن در اموال سلطان، اگر آقای سردم اشاره میکنن که از بعض روایات اموال سلطان استفاده میشه که مخالفت قطعیش هم جایزه، که ما قبلا اشاره کردیم گفتیم نه ادلش تام نیست در این مطلب، ولی ما مانعی نمیبینیم، ولی نیازمند به یک دلیل اثباتی محکم.
طبق فرمایش شما این ارتکاز اطلاق دلیل نسبت به طرفین رو خراب میکنه،
اطلاق دلیل نسبت به طرفین رو خراب میکنه. اما اگه حالا یه طرف رو بگیره دون دیگری،
نه نسبت به هر کدوم خراب میکنه،
نه نسبت به هر کدوم خراب مستقیما نمیکنه، مجموعش رو خراب میکنه. ما این داریم که هر دو رو نمیگیره،
حالت تخییر رو میتونه،
حالت تخییر رو، نه حالت تخییر رو به دلیل اینکه تخییر این نمیدونم اطلاق احوالی داشتن و اینا خودش عرفی نیست، خودش عرفی نیست، یعنی بیانات دیگه باید همه زمین بشه. احتمال تخییر، احتمال تخییر رو ما میگیم عرفی نیست
که به ارتکاز برسه، ما
یه طرف دون آخر رو بخواد شامل بشه ترجیح بلا مرجه. یعنی این بیاناتی که آیون دارن، این بیانات رو باید زمینه کرد. ارتکاز به تنهایی نهایتا در انصراف میانجامه، ولی با زمینه کردن مقدمات دیگری که تساقط اصول رو در اطراف علم اجمالی نتیجه میده بحث تمام میشه. خب این بحث ما تمام، حالا بیاییم تو تطبیقات قضیه. مرحوم آخوند اینجا میفرمایند که اون چیزی که مهم هست در علم اجمالی این هست که معلوم آیا فعلیت داره یا فعلیت نداره. اگر معلوم فعلیت داشته باشه شبه غیر محصوره هم باشه باید احتیاط کرد، اگر معلوم فعلیت نداشته باشه شبه محصوره هم باشه احتیاط لازم نیست. این والا بین محصوره و غیر محصوره فرقی نیست. بله گاهی اوقات غیر محصوره ملازمه و نکته ای هست که باعث میشه از فعلیت بیفته، اوی هرچی دیگه هست، الا فی نفسه علم اجمالی قصوری نداره و فرق بین محصوره و غیر محصوره نیست. بعد میگه البته بله در مورد غیر محصوره گاهی اوقات به دلیل اینکه لازمه غیر محصوره بودن عسر ارتکاب هست یا ضرر در ارتکاب هست و امثال اینا باعث میشه که اون حکم واقعی از فعلیت بیفته امثال اینا. خب بله ما اینو باش مرتکب میشیم، ملتزم میشیم، ولی در غیر این صورت اون شبه غیر محصوره نکته خاصی نداره. این مخالفت
قطعیه رو جایز میدونن که
منجر
به اصرارش بشه؟
حالا اجازه بدید من عرض بکنم، یعنی میگن موافقت قطعیه لازم نیست. حالا موافقت قطعیه لازم نیست چون اگر بخواد موافقت قطعیه کنه با اسر و حرج، والا موافقت احتمالیه که اسر و حرج نمیاره. اون مرحوم آخوند خیلی بحث رو اصل نکته مرحوم آخوند نکته درستی است، ما کاملا با مطلب مرحوم آخوند موافقیم که ملاک همین نکته است که فعلیت داره یا فعلیت نداره. اون واقع اصل بحث اینه که تعیین بکنید که آیا کجاها فعلیت داره کجاها فعلیت نداره، آیا از ادله اصول عملیه شامل میشه یه شامل نمیشه. نمیدونم بحث سغروی مهمه. من آخون اصلا بحث سغرویشو خیلی سبک شه برده، در حالی که عمده بحث اون نکته اصلی که تو بحث هست بحث سغرویه. ما باید ببینیم که آیا عرض کنم خدمت شما در شبهات غیر محصوره نکتهی وجود داره که باعث میشه اون حکم واقعی فعلیت نداشته باشه، یه نکتهی وجود نداره، این باید باز کرد و تنقیح کرد. من واقعاً خیلی به این نکته نپرداخته، در حالی که یعنی اصل بحث رو ایشون بهش نپرداخته. یه مقدمه بحث رو که مقدمه مهمی هم هست، مقدمه اساسی هست، مقدمه رو پذیرفته، اصل بحث رو خیلی گذرا ازش کنارش رد شده. حالا تو شبهه غیر محصوره مرحوم آقای صدر، ما حالا از امروز بحث شبهه غیر محصوره رو شروع میکنیم، چون ترتیب ما البته مرحوم آقای صدر تو شبهه غیر محصوره رو تنبیه سوم علم اجمالی هست، رو تو تنبیه مقدم بده. ولی ما حالا چون ترتیب اون ترتیب کفایه است، مرحوم آخون اولین مطلبی که اینجا متعرض شده شبهه غیر محصوره متعرض شده اشاره کرده، ما از شبهه غیر محصوره شروع میکنیم. حالا اون تنبیهات اول دومیشون رو بعدن، یه تنبیه عامتری هست که بعدن بشه پرداخت. تو شبهه غیر محصوره ایشون یه مقدمه رو شروع میکنن. اون مقدمه این هست که ما بحث شبهه غیر محصوره این هست که شبهه غیر محصوره یعنی شبههی که اطرافش کثیر هستن. بحث اینه آیا نفس کثرت اطراف به ما هو هو، این نفس کثرت اطراف آیا اقتضاء این میکنه که علم اجمالی از تنجیز بیفته یا نمیفته و نکتش چیه و بر اساس اون نکته ما شبهه غیر محصوره رو باید تعریف کنیم، ولی نه این که اول بیاییم شبهه غیر محصوره رو تعریف کنیم ببینیم لفظ شبهه غیر محصوره ظاهرش چیه. اون خیلی چون کلمه شبهه غیر محصوره در روایتی وارد نشده که ما دنبال اون بگردیم در معقد اجماع، چون این بحثا بحثایی نیست که اجماع تعبدی در موردش باشه که ولو در کلمات علما هم وارد بشه مهم باشه تعیین مفادش. اول باید نکته رو به دست بیاریم، بر اساس اون نکته‌ای که منشأ می‌شود که کثرت اطراف مانع تنجیز علم اجمالی بشود شبهه غیر محصوره رو تعریف کنیم، امثال این. اما حالا اینکه بحث اینکه در بعضی موارد شبهه غیر محصوره با یه نکات دیگری مثل نمیدونم عرض کنم خروج از محل ابتلا یا نمیدونم عسر و حرج امثال اینا همراه، اون خارج از بحثه، اصل بحث رو باید مطرح کرد. این مطلب من قبل از اینکه وارد بحث شبهه غیر محصوره بشم، این مقدمه ای که مرحوم آقای صدر مطرح کرده کلیتا مقدمه خوبیه، ولی من فکر میکنم اینکه ما الزاماً فقط باید اون نکاتی که در شبهه غیر محصوره به ما کثیر به ما و کثیر یعنی منشأ میشه عرض کنم از تنجیز بندازه رو بحث کنیم، فکر نمی کنم خیلی ضرورت داشته باشه به این شکل. اون چیزی که در قالب موارد شبهه غیر محصوره وجود داره اون رو هم باید داخل بحث کنیم. مثلا که بعضی گفتن شبهه غیر محصوره اون شبهه ای هست که موافقت قطعیش با عسر و حرج همراهه، این خارج از بحث نیست، چون در قالب موارد در شبهه غیر محصوره چنین هست، ممکنه این بگیم اینم داخل شبهه نه از جهت شیوه بحث، هم مواردی که خود کثرت اطراف به ما هو هو ولو در بعضی موارد منشأ اون نکته میشه رو باید شامل بشه، هم جایی که کثرت اطراف ملازمه با یک نکته غالبیه داره، نکته تصادفی احتمالی امثال اینها اونا خیلی مهم نیست، ولی جایی که ملازمه غالبیه داره مثل خروج از محل ابتلا، مثل کثرت اطراف، مثل عسر و حرج امثال اینها، اینا رو هم باید داخل در بحث کرد، اینا رو نباید از بحث خارج کرد. یه بحثای شکلیه، اینا خیلی بحثای مهمی نیستن که نحوه بحث رو بخواهیم تحبیل کنیم. یه نکته، یه نکته جانبی دیگه هم هست. اون من رو باید اشاره تو این کلام هم آخون بود یا کلام هم آخون بود یا کلام هم آقای صد الان یادم، شاید تو کلام هم آخون بود. ایشون میگه که گاهی اوقات اون حکم واقعی، نمیدونم تو کل کلام کنون بزرگوار هست، گاهی اوقات اون حکم واقعی از تجویز میفته به خاطر ضرری که متوجه متکلف میشه نسبت به او. این خب بحث مبنایی داره، جای لا ضرر حاکم بر ادله احکام اولیه هست یا نیست. آقای ما عقیده دارن که لازرر به طور کلی حاکم نیست، لازرر فقط حاکم بر احکام تقلیدیه ناظر به روابط مخلوقی هست. لازرر تهدید حقوق مردم بر مردمه، نه تهدید حقوق خدا بر مردم هست. مبنایشون این هست که حالا نمیخوام وارد نکته بحثا بشم. برحال این که ضرر توی این بحث گنجونده شده ناشی از اون بحث کلی، اون مبنای کلی هست که خب اون با درجه خودش بحث بشه که لازرر مبناش چیه. به هر حال از باید مثال هم هست، از باید مثال گفتن اگر اینجا اون حکم واقعی از تنجیز بیفته یا از فعلیت بیفته به خاطر عسر و حرج و امثال اینها، خب ما بحثی نداریم. حالا این که چه چیزی باعث می شود که اون حکم واقعی در موارد غیر محصوره منجز نباشه؟ من اون آقای سرگ می فرمایند که ما دو مرحله باید بحث کنیم. یه مرحله اینه که گاهی اوقات اون حکم واقعی از تنجیز می افتد به ملاحظه این که اصل می تونه جاری بشه. یه موقعی این هست که نه، به غیر ملاحظه هست، اگر اصلی هم نبود خودش ذاتاً اون حکم واقعی از تنجیز میفته. اما اینکه حکم واقعی بخواد به ملاحظه اجرای اصول از تنجیز بیفته، مرحوم ناینی فرموده علتش این هست که چون در مانحنفی در موارد شبهه غیر محصوره مکلف قدرت بر مخالفت قطعیه نداره، چون قدرت بر مخالفت قطعیه نداره و نمیتواند مخالفت قطعیه بکنه، بنابراین که نه اجرای اصل در جمعی اطراف منجر به ترخیص در مخالفت قطعیه نمیشود، چون به ترخیص در مخالفت قطعیه منجر نمیشود، پس بنابراین مانعی نداره که این مخالفت قطعیه رو طرف مرتکب بشه، یعنی اصل رو در جمعی اطراف جاری بکنه.
تو محصوره هم نکته همین بود.
ایشون میگه در واقع فرق بین محصوره و غیر محصوره این هست که در محصوره مخالفت قطعیه ممکن است، در غیر محصوره مخالفت قطعیه ممکن نیست. مرحوم آقای خویی اینجا اشکال کردند به مرحوم آقای ناینی، فرمودند که این که شما میگید که محظور فقط حرمت مخالفت قطعیه، ترخیص در مخالفت قطعیه است، نه، دو تا چیز در حکم عقل محظوره، یکی ترخیص قطعی در مخالفت، یکی ترخیص در مخالفت قطعیه. ترخیص قطعی در مخالفت هم ولو به ترخیص در مخالفت قطعیه نینجامه، اون هم عقلا محظور هست. خب اینجوری که آقای خویی این رو تو بحث تخییر هم مطرح کرده بودن که در قسمت هایی که ما حذف کردیم ما وارد اون بحثش نشدیم، اون آقای سعد هم اونجا مفصل وارد بحث شده بودی که ما ترخیص قطعی در مخالفت رو دلیل نداریم و امثال اینها، و اون بحثاشو مطرح کرد. آقای صدر اینجا میفرمایند که ما اصل این مبنا که مشکل عقلی باشه رو قبول نداریم. حالا آقای ناینی میگه ترخیص در مخالفت قطعی عقلا حرام است، قبیح است. آقای خویی زمیمه میکنه ترخیص قطعی در مخالفت، ما هیچ چیز از اینها رو قبول نداریم. اونی که هست
بحث ارتکاز مناقضه هست و این ارتکاز مناقضه در موارد شبهه غیر محصوره وجود نداره. در موارد شبهه غیر محصوره این ارتکاز مناقضه وجود نداره. حالا این شروع بحث بود که کلام آقای صدر هم ملاحظه بفرمایید، ما انشالله بحث رو ادامه میدهیم. و سلام با علی سیدنا و نبینا محمد.